بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا می کند یا نه، که اگر جریان پیدا کرد معناش این است که شارع در ضمن اصول عملیه ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال داده و این ترخیص به نظر ما ترخیص در معصیت نبود. اینجا مرحوم شیخ عرض کردیم که کلماتشون مختلف بود، در بعضی از موارد منشأ عدم جریان رو لزوم مخالفت عملیه می دانستند و در بعضی از رساله هاشون مثل استصحاب منشأ را لزوم تناقض در ادله اصول می دانستند، لکن ظاهرشون این بود که اصول عملیه در این جهت یک نواخت هستند و فرقی بین اصول عملیه قائل نبودند مرحوم شیخ. اما مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون تصریح می‌فرمایند به این که اصول عملیه دو نوعه و منشأ عدم جریان این اصول در اطراف علم اجمالی مختلفه، نوعش فرق می‌کنه و اصل عملی با اصل عملی فرق می کند. و خلاصه بیان ایشون که خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو و مسائلی رو که با ایشون مطرحه، می فرماید ما دو جور اصل عملی داریم. یک اصل عملی تنزیلی داریم و به تعبیر دیگر اصل عملی محرز داریم و یک اصل عملی غیر تنزیلی و غیر محرز داریم. پس الاصول العملیه علا قسمین، اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه، که حالا عرض می کنیم انشاءالله مراد ایشون چیه. می فرماید این اصول تنزیلیه با اصول غیر تنزیلیه ولو اینکه در این جهت مشترکند، که هیچ کدام در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنند، لکن ملاک عدم جریانشون فرق می کنه و روی همین فرق یک آثار عملی هم گاهی برش ترتب پیدا می کند. می فرماید که اصول عملیه غیر تنزیلیه ملاک عدم جریانش لزوم مخالفت عملیه است. هر کجا مستلزم مخالفت عملی شد، این اصل غیر تنزیلی جریان پیدا نمی کند و هر کجا جریان اصل غیر تنزیلی مستلزم مخالفت عملی نشد، اینجا جریان پیدا می کند. اما در اصول عرض می شود تنزیلیه، اینجا مطلقا در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنه. چه می خواد جریانش مستلزم مخالفت قطعیه باشه و چه می خواد جریانش مستلزم مخالفت قطعیه نباشه؟ مثلا می فرماید یکی از اصول تنزیلیه مسئله استصحابه و یکی از اصول غیر تنزیلیه مسئله اصالت و طهاره است. پس اصالت و طهاره اصل غیر تنزیلی و الاستصحاب من الاصول تنزیلیه. اون وقت در اطراف علم اجمالی، خب ثمره عملیش رو توجه بفرمایید، شما علم اجمالی دارید به این که این دو انایی که اینجا وجود داره، این فرزن حالت سابقش عرض می شود نجاسته، حالت سابقه نجاسته و علم اجمالی به طهارت پیدا کردید. اینجا اگر شما بخواید دو تا استصحاب بقاء نجاست جاری بکنید، استصحاب بقاء نجاست که مخالفت عملیه با تکلیفی درش نیست، نتیجه این میشه که شما از این دو انا اجتناب میکنید. آیا اجتناب از دو انا تکلیفی را به هم زده، با تکلیف معلومی مخالفت شده؟ با اینکه اینجا مخالفت عملیه تحقق نداره، این آقایون بیرون جا ندارن، ما هم به این آقایون میگیم بیایید جلو، عملا گوش نمیدن، نمیدونم چی کار کنم. بر این باید این جلو رو پر کنید. ما هرچه سعی کردیم که برای مدرسه فیضیه یه جای مناسبی برای نماز و درس درست کنیم نشد. بالاخره هرچی این طرف و اون طرف فکر کردیم به جایی نرسید، ولی انشالله در این ساختمان دارالشفا اونجا حتی سالون 1000 نفری هم ما در نظر گرفتیم، انشالله درست میشون. ولی دلمون میخواست اینجا یک جایی داشت. بله نمیشه، حجره جای طلبه است، نمیشه خرم. عرض میشود که اینجا که شما حالت سابقه اینا این نجاسته، خب دو تا استصحاب اگر بخواید جاری بکنید با هیچ تکلیف معلومی مخالفت نشده، ولی چون استصحاب به نظر ایشون از اصول تنزیلیه است و اصول تنزیلیه مطلقا در اطراف علم اجمالی جریان نداره به نظر ایشون، ولو اینکه مستلزم مخالفت عملی نباشه، لذا در این مثال استصحاب جریان پیدا نمی کنه. اما اگر مسئله اصالت و طهاره مطرح باشه، اصالت و طهاره اونجایی در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنه که جریانش مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشه. اما اگر فرض کردیم در یک جایی اصالت و طهاره جاری میشه و مستلزم مخالفت عملیه نیست، اینجایشون میفرماید مانعی از جریان اصالت و طهاره ما نمیبینیم. پس خلاصه بیان ایشون، حالا با توضیح و تعلیلی هم که ذکر می کنند، مدعای ایشون روشن بشه، مدعا اینه الاصول العملیه علا قسمین تنزیلی و غیر تنزیلی، اما الاصول العملیه و تنزیلیه فلا تجری در اطراف علم اجمالی مطلقا. میخواد مخالفت عملیه باشه یا نه؟ و اما اصول عملیه غیر تنزیلیه تنها در اطراف علم اجمالی در موردی جریان پیدا نمی کنه که مستلزم مخالفت عملیه باشه. حالا اولا مقصود ایشون از اصول تنزیلیه چیه؟ و ثانیاً فرق بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه چیه؟ ایشون می‌فرماید اصل تنزیلی همونطوری که از کلامشون استفاده میشه این است که شارع مفاد این اصل را نازل منزله واقع قرار داده باشه، به این صورت که شارع میفرماید شمایی که دوتا احتمال میدی، یک احتمال مطابق با این اصل و یک احتمال مخالف با این اصل، اون احتمال مطابق اصل را تو باش معامله واقع کن و احتمال مقابل رو نادیده بگیر و الغا کن احتمال مخالف رو، مثل اینکه تو احتمال مخالف نداری، مثل اینکه وجدانن احتمال مغایره با مفاد اصل در کار نیست. مثلا استصحاب اصل تنزیلیه، شما که یقین داشتی اول صبح به نجاست عبا و حالا موقع ظهر شک میکنی در بقا و عدم بقا نجاست، پس شما دو تا احتمال میدی، یک احتمال بقا و نجاست، یک احتمال عدم و بقاء نجاست. احتمال بقاء نجاست که مطابق با استصحابه، شارع میگه بنا بگذار که این احتمال همون واقعه، این طرف همون واقعه، و اما احتمال عدم بقاء نجاست رو، این رو افرزه کل عدم. فرضش کن که چنین احتمالی تو نمیدادی از اول و چنین احتمال عدم بقاء حالت سابقه در تو وجود نداشت. معنای اصل تنزیلی نازل کردن مفاد اصل منزله واقع و قرار دادن احتمال مخالف اصل را در محیط شریعت یک امری کل عدم، یک امری که انه غیر موجود و که انه غیر متحقق. مثل اینکه شما از اول احتمال عدم بقاء نجاست رو نمیدادی، منتها یک وقت تکوینن احتمال عدم بقاء نجاست داده نمیشه، یه وقت شارع تعبدن میگه این احتمال رو کنار بگذار، این احتمال رو نادیده بگیر و این رو کأنه غیر متحققن فرض بکن. این معنای اصل تنزیلیه. اما اصل غیر تنزیلی این است که شارع روی احد احتمالین مطابق با احد احتمالین یه حکمی جعل میکنه بدون اینکه بگه این رو نازل منزله واقع فرض کن، بدون اینکه بگوید احتمال مقابلش رو کل عدم قرار بده. نه به واقع کاری نداره، یک حکم ظاهری مجعول در مورد شک در طهارت از ناحیه شارع صادر میشه و هیچم نمیگه این احتمال طهارت رو نازل منزله واقع قرار بده. لذا استصحاب رو ایشون یکی از اصول تنزیلی میدانه که حالا بعد باید با ایشون بحث بکنیم. و اصالت و طهارت، اصالت الاباحه و امثال ذلک رو از اصول غیر تنزیلیه میداند و از کلامشون استفاده میشه که غیر از استصحابم ما اصل تنزیلی داریم. شاید مثلا قاعده تجاوز و فراق اینطور باشه، اگر قاعده تجاوز و فراق را ما به عنوان یک اصل تلقی کردیم، اونم به استصحاب میخوره، یعنی هم ردیف استصحاب در تنزیلی بودن، نه هم ردیف اصالت الاباحه و اصالت الطهاره باشه. خب حالا چرا؟ همون نازل منزله واقع، تنزیل معناش همینه. خب حالا بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی چرا فرق باشه؟ قبول کردیم که یعنی عرض می شود بیان محقق نایی نیست، هنوز تمام نشده. چه فرقی بین اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی؟ چرا لازمه تنزیلی بودن اصل این است که مطلقا در اطراف علم اجمالی جاری نشه، اما اصل غیر تنزیلی مخالفت عملی جاری نشود؟ چه فرقی بین اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی؟ ایشون می‌فرماید فرق اینه، خوب دقت بفرمایید، فرق اینه که در این مثال، اینجایی که میخواد استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه، حالا مثال رو شما اینجوری فرض بکنید، دو تا ظرفی که حالت سابقه شون طهارته و ما علم اجمالی به نجاست یکی پیدا کردیم. خب اینجا میخواد دو تا اصل تنزیلی به نام استصحاب در این دو انا جاری بشه. خب وقتی این دو تا اصل تنزیلی جاری شد معناش چیه؟ معناش این است که در این انا احتمال طهارت رو نازل منزله واقع کن، یعنی که انکه احرز تلواقع والواقع اهوت طهاره. منتها این احراز احراز تعبدیه نه احراز وجدانی. وقتی که در اناء طرف یمین لا تنقض الیقین به شک جاری میشه و لا تنقضم اصل تنزیلیه، میگه نزل هو منزلت الواقع وجعل هو انه طاهر کانه فی الواقع، یعنی در محیط شرع شارع کانه گفته طاهرون واقعا. خب اون اناء دیگرم همینطور استصحاب درش جمع میشه، جریان پیدا میکنه، اونم کانه طهارت واقعیه درش پیاده میشود. اون وقت از یک طرف شارع در مقام تعبد بگوید انت محرزون لطهارت کلل اناین، از یک طرف دیگه شما وجدانن میدونید یکیش نجسه. آیا این احراز طهارت تعبدیه واقعیه نسبت به هر دو انا میتونه اجتماع پیدا بکنه با احراز وجدانیه به نجاست احد الانائین که لازمه علم اجمالیه، که معنای علم اجمالیه؟ برای اینکه علم اجمالی احراز وجدانیه، اون یقین وجدانی شماست منتها علی سبیل الاجمال. پس در حقیقت ایشون میفرماید اینجا ما دو تا مطلب داریم، یکی احراز وجدانی نجاست و احد الانائین، یکی احراز تعبدی طهارت کل الانائین. اون وقت بین احراز تعبدی و احراز وجدانی نمیشه اینطور مغایرت باشه، نمیشه اینطور تناقض و عدم امکان اجتماع در کار باشه. برای اینکه تعبدم هرچه دائرش وسیع باشه نمیتونه وجدان رو کنار بگذارد، نمیتونه احراز وجدانی رو نادیده بگیره. لذا اصول تنزیلیه چون معناش احراز تعبد و واقعه و این با احراز وجدانی نمی سازه، ما نمیتونیم بگیم اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی جاریه. اما اصالت و طهاره نه، او احرازی توش نیست، او واقعی توش نیست، اون یه حکم مجعول ظاهریه بدون اینکه مسئله تنزیل و احراز درش باشه. اون وقت این حکم ظاهری غیر تنزیلی و غیر محرزی، این رو ما با واقع مقایسه میکنیم. اگر دیدیم که میخواد مخالفت عملیه برای اون واقع بیافرینه، جلوشو میگیریم. اما اگر یه جایی مخالفت عملیه با اون واقع نداشت، اینجا چه منافاتی بین این دوتا اصل و بین اون واقع در کاره؟ چه عدم امکان اجتماعی بین علم اجمالی و بین این اصل این تصور می شود؟ لذا در اصول غیر تنزیلیه فقط باید مراقب باشیم که مخالفت اون واقع ازش زائیده نشود. اما در اصول تنزیلیه مسئله فرق نمی کنه، چه مخالفت عملیه باشه و چه نباشه، نفس اون احراز الواقع به صورت تعبد نمی تونه با مسئله احراز وجدانی و علم وجدانی اجتماع پیدا بکند. این خلاصه بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه در همین مسئله اصالت الاشتغالی که مورد بحث ماست. ما دو تا حرف با ایشون داریم، یکیش تقریبا مسئله صغرویه و اون این است که آیا استصحاب که ایشون به عنوان واضح ترین مثال برای اصول تنزیلیه ذکر می فرمایند، آیا استصحاب اصل تنزیلی هست یا نه؟ یه بحثی در این رابطه با ایشون داریم. بحث دوم این است که بر فرضی که استصحاب اصل تنزیلی باشه، آیا این فرقی که ایشون به صورت ضابطه کلی بین اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی ذکر کردن، آیا این فرق واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ ما این دو مطلب رو باید بررسی کنیم. اما مطلب اول، آیا استصحاب اصل تنزیلیه؟ میگیم به چه دلیل؟ شما دلیل استصحاب رو ملاحظه کنید. دلیل استصحاب با دلیل اصالت و طهارت چه فرق میکنه؟ میخواییم ببینیم چه فرق میکنه. اصالت و طهارت میگه کل شیء طاهر، شما معنا میکنید یعنی کل شیء شک فی طهارتهی و نجاسته فهو طاهرون ظاهرن. یعنی چه فهو طاهرون؟ یعنی عملا بنا بر طهارت بگذار، یعنی در لباس مشکوک و طهاره نماز بخون، در لباس مشکوک و طهاره با رطوبت با او تماس بگیر. غیر از یک بناء عملی و ترتیب آثار طهارت در دلیل اصالت و طهاره ما چیزی ملاحظه نمی کنیم. حالا ببینیم دلیل استصحاب با این فرق میکنه. دلیل استصحاب با دلیل اصالت و طهاره از نظر بیان چه فرقی داره؟ به عبارت دیگر این تنزیلی بودن و غیر تنزیلی بودن رو ما باید از راه دلیل و نحوه مفاد دلیل استفاده بکنید. دلیلاشون باید لسانهای مختلف داشته باشه. دلیل تنزیل بیان بکنه. خب دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک. لا تنقض الیقین به شک معناش چیه؟ آیا معنای لا تنقض الیقین به شک اینه؟ یعنی افرز نفسک فی حال شک متیقنا. میخواد بگه اول ظهر که شما شک در بقای نجاست داری، تو خودتو متیقن ببین، تو خودت رو در لباس یقین ببین و ملاحظه بکن. آیا این معنای لا تنقض الیقین به شک؟ یا اینکه این نقض و عدم نقضم مربوط به عمله؟ یعنی اگر یقین به نجاست داشتی، حالا شک در بقای نجاست داری، همون آثار نجاست رو بار بکن، همون آثار متیقن رو بار بکن. اگر گفتش که آثار متیقن رو بار بکن عملاً و در مقام عمل در این لباس مشکوک و نجاسه‌ای که حالت سابقه نجاست داره نماز نخوان، آیا معناش چیه؟ معناش این است که انت متیقنون فی جو شریعه، انت متیقنون فی عالم تعبد، علق الشک فی عدم البقا. اینا یه مسائلی است که ما از جیب خودمون در میاریم. من عرض کردم که لا تنقض الیقین بشک، چون روایت رو باید عرف معنا بکنه، روایت رو باید بازار معنا بکنه. کجای لا تنقض الیقین بشک ازش استفاده می شود که شک، اینجوری بگیم شک مسبوق به یقین، این به منزلت الیقین، و شما این شک رو باید اون احتمال مطابقش رو نازل منزله واقع قرار بدی و احتمال مخالف رو الغا بکنی و کل عدم فرض بکنی.
من نفهمیم، نه حرف شما رو فهمیم نه حرفش. یعنی چه از بین نبه؟ یعنی چه از بین باشه؟ یعنی چه؟ کی معناش اینه؟ این که میگه نقض نکن و نقض و عدم نقض فعل اختیاری مکلفه. چی چیه در اختیار مکلف؟ اونی که در اختیار مکلف عمله، لا تنقض الیقین بشک، یعنی عملا اون حالت سابقه رو الانم ترتیب اثر بده. اگر حالت سابق نجاسته، آثار نجاست رو بار بکن، در این لباس نماز نخوان، با دست مرطوب با این لباس تماس مگیر. اما دلیل چی؟ نه این حرفا رو حال بذارید کنار، ما لوت لا تنقض بحث میکنیم. دلیل استصحاب هم لا تنقضه، غیر از لا تنقض همه ادلهش باطله. دلیل استصحاب روایات همین لا تنقض، ادله دیگه بناء عقلا، اماره، اجماع، فلان، همه اون ادله باطله. دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک، آیا خود این بیان لا تنقض الیقین بشک معناش این است که این شکی رو که ما میگیم، توجه بفرمایید این نکته رو، این شکی رو که ما میگیم روی حساب شما میگیم شک وجود داره، و الا در عالم تعبد شکی نیست. در عالم تعبد تو متیقنی به وجود حالت سابقه، تو متیقنی به بقاء حالت سابقه. این معنای لا تنقض الیقین بشک. یا اینکه معنای ظاهرش اینه که موضوع رو مفروض قرار داده، یقین موجود، شک موجود، این دوتا وجودش رو فرض کرده. این دوتا موجود، اینها حالات نفسانی مکلفه، لکن یه چیزی مربوط به عمل مکلفه، و اون این است که میتونه از نظر عمل همون آثار حالت سابقه رو بار بکنه، میتونه از نظر عمل خلافه آثار حالت سابقه رو بار بکنه. اونی که در اختیار مکلفه، اون نقض عملیه، اون ترتیب اثر دادن و عدم ترتیب اثر دادنه. لذا دلیل استصحاب هیچ ازش تنزیلی بودن به این معنایی که مراد ایشونه ما نمیتونیم استفاده بکنیم. حالا البته توضیح بیشتر این مطلب رو ما در باب استصحاب باید ذکر بکنیم و اونجا باید با ایشون تسویه حساب بکنیم که آیا استصحاب اصل تنزیلی هست یا نه. حالا سلمنا که اصل تنزیلی باشه، قبول کردیم، چی؟ نهی نهی بودن چه دلالت بر تنزیل داره؟ نه نهی داله بر تنزیله، نه امر داله بر تنزیله. اتفاقا نهی عرض کردم، نهی دلیل بر این است که به عمل المکلف تعلق گرفته، امر به عمل المکلف متعلق شده و خود این نهی هم یکی از مؤیدات ماست، یعنی یه چیزیست مربوط به مقام عمل. نمیخواد بگه افرز نفسک متیقنا. افرز نفسک متیقنا یعنی چه؟ عملا آثار حالت سابقه رو بار بکن. نهی خودش دلیل بر این است که مسئله مستقیم به عمل تعلق گرفته و به جهات مربوطه به عمل متعلقه و خود این یکی از مؤیدات ماست که انشاءالله در باب استصحاب توضیح بیشترش. حالا سلمنا که استصحاب یک اصل تنزیلیه، این بیان ایشون رو ما باید بررسی بکنیم که بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه فرق وجود داره و فرقش هم به همون بیانی که ایشون ذکر کردن که اصول تنزیلیه معناش احراز واقع است به صورت تعبد و دو تا احراز تعبدی با یک احراز وجدانی برخلاف سازگار نیست. اما در اصول غیر تنزیلیه چون این مسئله مطرح نیست، فقط روی همون مخالفت عملیه تکلیف واقعی تکیه میشه. این رو ما باید یه قدری بررسی بکنیم. میگیم اگر مسئله به تعبد مربوطه، شارع میگه تعبدن احتمال خلاف رو القا بکن، تعبدن خودت رو متیقن فرض بکن. این یک علم وجدانی به خلاف داشته باشه چه منافاتی داره؟ اگر شارع موجودی رو که شما داری با چشم میبینی و 100% یقین به وجودش داری، اگر شارع گفتش که در عالم تعبد آثار عدم رو برش بار بکن، ایمانه ای داره؟ اگر گفتش که عرض می شود فرزن از باب مثال، گفت کسی که مرتد شد، مرتدی که در حین انعقاد نطفش احد ابوینش مسلمان بود، با اینکه شما داره تو خیابون میبینی مرتد رو، علم تفصیلی وجدانی به حیات این مرتد داری، لکن شارع میگه تعبدنی رو مرده فرض کنید، برید اموالش رو تقسیم کنید، اگر زنش میخواد شوهر دیگری بگیره مانعی نداره، من شما رو متعبد میکنم به این که این موجود رو شما معدوم فرض کن، این زنده رو مرده فرض بکن، چه مانعی داره؟ دیگه علم تفصیلی ما داریم اینجا، ما داریم میبینیم که این مرتد در خیابان مشغول راه رفتنه و حیاتش محفوظه. اما در این حال شارع میفرماید افرز هم میتن، در عالم تعبدی مرده است، اموال تقسیم زنش میتونه شوهر جدید مثلا بعد از عده اختیار بکنه. بین این مسئله تعبدی و این مسئله وجدانی، با اینکه شما علم تفصیلی به خلافش دارید، چجوری جمع میکنید شما؟ خب در اصول تنزیلیه که بالاتر از این نیست مسئله. شما علم اجمالی به نجاست احد الانائین دارید و داشته باشید. شارع میاد میگوید که در عالم تعبد شما نسبت به هر دو محرز طهارت هستید و من شما رو متعبد میکنم به انه طاهران که انه الواقع. چه منافاتی اینها با هم داره؟ مسئله تعبد با وجدان همه نوعش قابل اجتماع و قابل سازشه، از کلم در علم تفصیلیش قابل سازشه، تا چه برسد به علم اجمالی. پس این که میگوید احراز تعبدی در دو طرف علم اجمالی با وجود احراز وجدانی اینها قابل جمع نیستند، این یک بیانی نیست که ما بتونیم این بیان رو از ایشون بپذیریم. شما خودتون در مسائل فقهیه به مواردی برخورد میکنید که مسئله ملازمه شرعیه در کار، به حسب واقع ملازمش هم شرعیه، ولی خود شارع بین متلازمین شرعی گاهی تفکیک و جدائی می اندازه. و چون این مطلب یک مطلبی است که خود مرحوم آقای نائینی این نکته رو در کتاب الاستصحاب بهش توجه فرمودن و خواستن جوابی از این مطلب بدن، انشاءالله توضیح هم اصل هر و هم جوابی رو که ایشون ذکر کردن و هم این که آیا این جواب تمام یا ناتمام، انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.